بلندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و یکی از مهمترین مراکز بازرگانی عصر باستان به شمار می‌رفته است. از عصر پارین سنگی و طی دوره‌های تاریخی، مردم این ساحه جایگاه عمده‌ای در معرفی و گسترش ادیان جهانی و نقش مهمی در بازرگانی و داد و ستد داشته و گاهی کانون مسلط سیاسی و فرهنگی در آسیا بودند. از این رو افغانستان در طول تاریخ گلوگاه یورش مهاجمان و جهانگشایان بوده که رد پایانها هنوز در گوشه و کنار این سرزمین دیده می شود. همانطور که بین النهرین در عراق امروزی به سبب تمدن‌های کهن و باستانیش گهواره تمدن و مصر باستان به سبب اهرام باستانیش عجایب دنیای باستان خوانده می شود، افغانستان نیز به سبب موقعیت مهم و حساسی که داشته است و حضور فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ در تاریخ هزاران ساله این سرزمین به عنوان چهارراه فرهنگ‌های باستان یاد می شود. افغانستان امروزه با داشتن بیش از 10,000 پایگاه باستانشناسی مهم بعد از مصر غنی‌ترین و ارزشمندترین گنجینه‌های باستانشناسی دنیا را در خود جای داده است و یکی از معدود کشورهای منطقه است که فهرست پایگاه‌های باستانشناسی آن در کتابی دو جلدی با عنوان فهرست پایگاه‌های باستانشناسی افغانستان نوشته واروک بال در سال 1982 میلادی در پاریس به چاپ رسید. در این مجموعه دو جلدی جزئیات 1271 پایگاه عمده باستانشناسی افغانستان آمده که این رقم تنها بخشی از کل مجموعه پایگاه‌های باستانشناسی در افغانستان را در بر می‌گیرد. بر اساس آثار به دست آمده از این پایگاه ها به روشنی می توان دریافت که افغانستان پیوندگاه فرهنگ های مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و یونان باستان بوده و اقوام مختلف از عصر پارین سنگی تا یه دوره های مختلف تاریخی در این سرزمین زندگی کردند و یادگارهای هم بر جای گذاشتند. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
بیا که کابل جان برم دارم سدرمان برم بیا که کابل جان برم دارم سدرمان خان برم تا بل جانان برم تا بل جانان بیا که تا بل جان برم دارم صدرمان برم مستم غزل خان برم تا بل جانان برم تا بل جانان شکر دو آزاده میرا یکی کابل جان بریم دارم صدرمان بریم مستو غزل خان بریم کابل جانم بریم کابل جانم یکی کابل جان بریم دارم صدرمان بریم مستو غزل خان بریم کابل جانم بریم کابل جانم
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
از همراهی شما خوبان و سروران گرامی با رادیوی خودتان تشکر میکنیم. رسیدیم بر لحظه پخش برنامه با ارگ که در این لحظه تقدیم حضورتان می‌گردد.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح بر مردم ترکمنستان
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستند اونا باید ثبت نام کنند.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است.
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر به طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم آقای سلطان حسینی تهیه کننده و خانم مرضیه، آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی در جمع قماندانان و افسران اردوی ملی، موضوع برکناری وزیر صحت افغانستان، انتشار کتاب شرح احوال شخصی اهل تشیع افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در مقر وزارت دفاع از قهرمانی و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه اردوی ملی در راستای دفاع از کشور و مبارزه با تروریسم قدردانی کرد و گفت که در شما ظرفیت، تعهد و اراده کافی برای دفاع از کشور وجود دارد.
در شما برادران و خواهران تعهد می‌بینم، اراده می‌بینم و ظرفیت می‌بینم. و جای افتخار است که هر بار که پیشتان میام ظرفیتتان بیشتر است و تعهدتان قوی‌تر. از صمیم قلب تشکر. دی چند هفته امرای سربازا، بریدملا، افسرها در خط اول جنگ ما صحبت کردیم. همکارا امرای ما بودن، یادداشت گرفتن. سرقماندان آلا از این رقم اردو کده، از این رقم تعهد کده، چیز بهتر در روی زمین پیدا کده نمیتونه. می نازم سرتان، افتخار میکنم سرتان. چون واقعا یکی از اینا برای خود چیز نخواست و یکی از اینا ترس نداشت. نقطه اولی که ما آمدم ایست که تشکری کن. نقطه دوم تقدیر است.
واقعا رئیس صاحب، این نیروهای قهرمان ما شایسته تشکر و تقدیر هستن، اما تو که گفتین اینا برای خود چیزی نمیخواین و فقط به فکر مردم و سلامت و حفاظت اونو هستن. اما خوب، ضرور است که شما با اونا و با خانواده های شهدای نیروهای مسلح و جانبازان این نیروها فکرتون باشه و توجه داشته باشین.
هر شهید قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به صورت عموم و خاصتا هر شهید اردوی افغانستان جان ماست و تعهد ما یوسف زاده صاحب خاصتا برسیدگی بر از اینا، بیروکراسی، کاغذ پرانی، عدم توجه موجب مجازات است. فضل خداوند بسیار حرکت کردیم، اما حرکت ما باید به مراتب بهتر شود و رسیدگی ما به مراتب زیادتر شود و انشالله تعالی پلانای بعدی را خواد دیدین. تعهد ما و شما بر ازی خانواده ازی قهرمانای افغانستان یک تعهد عمریست. در هر مقامی که باشیم، به هر حالتی که باشیم، خون از اینا خون مقدس است. زخمی ها را برش رسیدگی نهایت ضروری است. فضل خداوند شفاخانه اردو با حالت بسیار خوب است، اما باید بهتر شود و ما بازم یک بررسی واضح شفاخانه سردار محمد داود خانه میخواهیم اجرا کنیم و همچنین شفاخانه قلعه اردو را که اگر ضرورت به امکانات زیادتر باشه به صورت اساسی برشان توجه شه و مخصوصا زخمی هایی که معیوب هستن توجه همه تانه بر از اینا میخواد. ضرورت واضح است که بر از اینا به حیث قهرمان های افغانستان نگاه شود و در کارهای اداری باید اینا را اولویت بده.
بله، اونا اقا برای مملکت زحمت کشیدن، از جان خود تیر شدن، دچار نقص عضو شدن، نمیشه که حال عمو تو الا شون و فراموش شون. خب رئیس صاحب، بحث مذاکرات صلح و مذاکرات هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان هم مطرح است، یک کمی در این مورد و مواضع خودتان هم گپ بزنین.
در قسمت مذاکرات صلح ما تعهد به صلح داریم. تعریف ما از صلح، صلح مثبت است. صلح مثبت چیست؟ صلح که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه، حقوق مردم وسیع‌تر بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه. در اون صلح پایداریمه و منتظر از اون روز استیم که تنها تهدید استعمال اردوی افغانستان دشمن افغانستان را بجایشون بشه. اما نقطه که وضاحت داشته باشین، هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیرم. شما حمایت کامل تمام اقشار افغانستان دارید. چرا؟ از خاطر که شما حافظ قانون اساسی افغانستان هستید. خودتان در سیاست غرض نمیگیرید. سیاستتان سیاست بزرگ ثبات افغانستان، عزت افغانستان، استقلال افغانستان و تامین اراده آزاد مردم افغانستان.
خب رئیس صاحب، نظرتان در مورد ارتباط افغانستان با کشورهای خارجی در رابطه با بحث صلح و مذاکرات صلح چیست؟
گپ منافع که به خواهرها برادرها مذاکره بسیار آسان میشه، به این معنی که مخرج مشترک در مابینش به وجود می و دریجه. لازم است که بگوین که در 6 سال گذشته زیادترین قربانی را بر ثبات بین المللی و بر امنیت بین المللی قوای پر افتخار دفاعی و امنیتی افغانستان داد. از روزی که قوای امریکا به افغانستان آمدن تا حال 2448 قربانی داد. اما میفهمید در 6 سال گذشته تا تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون کوی بین‌المللی میداد به حد اقل رسیده، مگر شما روزانه قربانی دید. امروز از برکت قربانی های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است که جهان از خطر توریسم آرام است، اما ما در صفحه اول مداخل. بنابری نوع همکاری ما در مبارزه با توریسم و در مقابل از این حمایت کامل از قوای امنیتی و دفاعی ما یک اصل منافع مشترک در این شک شبه نداشته باشه.
سعیست از نیروهای امنیتی و دفاعی باید حمایت شود. در قندهار هم چند وقت پیش شما رفته بودین و با نیروهای امنیتی هم دیدار داشتین. در اون مورد مطلبی هست که بخواین بگوین؟
در قول اردوی قندهار که چند هفته پیش بودیم، یکی از بریدملان به نمایندگی بریدملای قهرمان ما گپ زد. میفهمین مرا چی گفت؟ گفتی دفعه سوم است که امرایت میبینم. فضل خدا تعهدات دورای گذشته، پیشنهاداتی که بعد داشتیم بین 90% و 100% اجرا شده. اینی را احترام و اعتماد متقابل میگه. به هر سرباز افغانستان، به هر بریدمل افغانستان، به هر افسر افغانستان، به هر جنرال افغانستان، دل ما، مغز ما، تمام احساسات ما در خدمتتان است. سرتان افتخار میکنم و امروز از خاطر ازی آمدیم که اصلاحات را انجام بدیم که در صفحه اول همه مسئول باشن، امکانات به بهترین وجه استفاده شود. این اصلاحات از خاطر پایداری شماست. اصلاحات از خاطر اصلاحات نیست، از خاطر عزیز که اعتماد امو بریدمل، امو سرباز، امو افسری که در خط اول است انشالله تعالی ده چند زیادتر شود.
شما شنوندگان گرامی در جریان هستین که احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان پیشتر از سوی رئیس جمهور غنی برکنار شد. آقای عثمانی چند ماهی به عنوان سرپرست در وزارتخانه کار میکرد که به تازگی به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شده بود و از پارلمان هم رأی اعتماد گرفت. گفته شده که چند تن از کارمندان وزارت صحت عامه از افرادی طلب رشوت کردند. یعنی که فساد وجود داشته در بین کارمندان وزارت صحت عامه افغانستان. یکی از رسانه‌های خارجی گفتگویی کرده با آقای عثمانی که می‌خوایم بخش‌های از این گفتگو را با هم مرور کنیم و ببینیم که چی گپ بوده. در ابتدا از آقای عثمانی پرسیده شد که قضیه چطور اتفاق افتاد.
رئیس جمهور بله از من تقاضا کرد که استعفا بدم، اما من برش گفتم که هیچ دلیلی وجود نداره که من استعفا بدم. در جریان مدتی که ما آمدیم کار کردیم، بزرگترین دستاوردها را داشتیم، در برونی‌ترین شرایط کرونا ما آمدیم و بهترین دستاوردها دارم در قسمت‌های مختلف. اما رئیس جمهور بحثشان این بود که حادثه که اتفاق افتاده این 4 نفر و در گذشته هم متاسفانه یک اندازه گزارشات غلط در مورد ارزی خدمات سی در وزارت صحت عامه گزارشات که رسیده بود، ذهنیتشان در مقابل وزارت صحت عامه و در مجموع رهبری وزارت صحت عامه منفی بود. به او خاطر من بیان کردم که من به وزارت صحت عامه تنها خودم رفتیم. در این مدت من نه معین ما پیشنهاد شده و تعیین شده و نه کدام رئیس و رئیس عمومی، اما تیم و سابقه بود. ما با او تیم کار کردیم. تمام مسئولیت اگه دارد تنها و تنها به دوش ما بوده نمیتونه.
یعنی شما میگین که اگه مشکلی هم بوده فقط مربوط به شما نبوده و مسئولیت تنها متوجه شما نیست. نباید یخنه شما را بگیرن و افراد دیگه هم هستن که باید یخنشان گرفته شود. خب حالا ببینیم که چی خواهد شد. شما به تازگی از پارلمان رأی اعتماد گرفته بودین. فکر میکردین که قزود قرار باشه که از این وزارتخانه برین یا سبک دوش شوین؟ از بعضی توطئه‌ها و دسیسه‌ها هم گپ زدین شما.
به هیچ وجه من انتظار خبر نداشتم. من توقع زیاد داشتم که رئیس جمهور از من حمایت میکرد، به خاطر اینکه من یک کادر صحت عامه کشور هستم. 22 سال با صداقت، ایمانداری و وفاداری به سیستم سی افغانستان از سطوح بسیار پایان تا سطح معینیت بود. قبل از اینکه من به صفت سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه معرفی شوم، متاسفانه علاقات در داخل وزارت و بیرون از او وجود داشتن و نمیخواستن که من به اسمت معرفی شوم. توطئه‌های مختلف را به نام اینکه شخص هستم که به ضد این قوم و آن قوم هستم و یا حرفای چنینی داشتن، نمیخواستن که من به وزارت صحت عامه معرفی شوم. وقتی که به وزارت صحت عامه اومدم، هم دسایس بسیار زیادی از بیرون بیشتر سازماندهی شد تا بتونن که مرا به مثابه یک وزیر ناکام بر مردم و بالاخره برابری دارد معرفی کنند. خوشبختانه تمام از اون دسایس خونسا شد و من تونستم که موج اول کرونا را در برونی‌ترین شرایطش آمده بودم. در اون زمان مریضا از اکسیژن کمبود شکایت داشتن، دوا نبود، مریضان همیشه از باعث مایلاتشان که بسیار با تاخیر به روزها و هفته ها صورت می‌گرفت که شکایت داشتن. خوشبختانه امروز اکثریت از اون چالش ها حل شد.
از شما خواسته شد که یک تعدادی از همکارایتان به شمول برادرتان به خاطر دست داشتن در فساد به سارنوالی معرفی کنین. معرفی کردین؟ شما که از توطئه سیاسی گپ زدین فکر میکنین که این هم بخشی از همون توطئه سیاسی است؟
در این مورد ما شخصا همکاری بسیار جدی داشتیم با مجرد که یک تیم از اداره لویسانوالی و امنیت ملی آمدن به دفتر ما مراجعه کردند، تقاضا کردند که 4 نفر یا 5 نفر برایشون معرفی شود. او افراد در دفتر ما حضور نداشتند، در محلات کار خود در جای مختلف بودند. ما شخصا به همکارم ادعا دادم که تمامشان بیاین و همراه با تیم همکاری کنند و با سوالاتشون پاسخ بدن. برادر ما کارمند رسمی وزارت نیست، در خانه خود بود. از یک طفل که جدیداً با خانواده‌شان به دنیا آمده بود، می‌خواستم رو به شفاخانه ببره. در مور جریان ما تقاضا کردم که بیاین با تیم همکاری کنند. من جزئیاتش نمی‌فهمم. وقتی ما ازشان پرسان کردم که دلیل چی است، گفتن ما نمی‌دونیم. همین 4 نفر یک بار برن تا اداره لویسانوالی، یک تیر سوالات و سوالات پاسخ بدن و بعد از اون مشکل حل هستن.
جالب است که شما میگین برادرتان در وزارت صحت عامه نیست، باز به خاطر دست داشتن در فساد در وزارتخانه بعد دادستانی معرفی شده و شما هم به گفته خودتان از جزئیات مسئله خبر ندارین. شما گفتین که استعفا ندادین، اما اعلام شده که استعفای شما پذیرفته شده. تعریف خاص دارین شما از این روند؟
تعریف ما است که ما استعفا ندادیم. رئیس جمهور از ما تقاضا کرد که استعفا بدم، ما قبول نکردم. تا ختم شب به ما وقت داده بود، به ما دوباره زنگ زد، ما گفتم ما استعفا نمیدم. هیچ دلیل قانونی وجود نداره که من استعفا بدم. ولو اگر اون 4 نفره که فعلا تحت بازرسی قرار دارن مجرم ثابت شون، جرم یک عمل شخصی است، ما مطابق با قانون اساسی نمیتونم به شخص دیگه سرایت کنم. و مکتوبی که از طریق مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت صحت عامه اومده، در اونجا یادآوری شده که استعفای وزیر صحت عامه منظور شده، ما استعفا ندادیم. خب این مربوط به تصمیم رهبری دولت هستن که در مورد ما چی تصمیم میگیرن.
تصمیم خو گرفتن وقت عثمانی صاحب، شما میگن که قبول ندارین، اونا میگن بفرمایین برین، خوش اومدین، شما میگن که نمیخوام، نمیرم، چرا برم؟ من خود کدام کار خراب نکردم که برم؟ هر کس که کار خراب کرده خودش بره. حالا شما فکر میکنین که این تصمیم رئیس جمهور ارتباطی به اختلافات سیاسی هم داره؟ شما از طرف عطو محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان معرفی شده بودین.
امکان داره که هر چیز دیگه حادثه دخیل باشه، به خاطر اینکه در صورتی که یک ادعای در مقابل 3 یا 4 نفر صورت میگیرن که مطالبه رشوت کردن، این حالت نمیتونه که باعث ازی شود که به شخص اول اداره ضرر برسانه. بدون شک در عقب ازی دیگه افکار و انگیزهای وجود داره.
میشه بگوین که برخورد رئیس جمهور با شما در روزه قبل از مسئله برکناریتان چطور بود؟
متاسفانه در مجموع روابط آنقدر خوب نبوده. با وجود دست آوردهای ما به اندازه کافی خوب بوده، تغییرات بسیار عمده در قسمت مبارزه با کرونا صورت گرفته. ما در اولین نفتی ها که آمدم 5 پلیسی بسیار عمده را که یک تغییر بسیار یک چرخش عظیم را در مبارزه با کرونا با وجود آوردن و میلیون ها دلار 68 را 5 میلیون دلار را من تانستم صرفه‌جویی کنم و تغییرات بسیار مثبت در عرضه خدمات سی به وجود آمد. یعنی کارکرد ما بسیار خوب بوده، اما متاسفانه همیشه اخبار نادرست، اخبار که از حقایق حکایت نمیکرد به رئیس جمهور میرسید.
همچنان با برنامه با ارگ از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. شما شنوندگان عزیز در جریان هستین که قانون احوال شخصیه اهل تشیع چندین سال قبل تدوین شده بود. با تازگی کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع هم به نشر رسیده و از آن رونمایی شد. در مراسم رونمایی از این کتاب تعدادی از مسئولین دولتی، شخصیت‌ها و علمای افغانستان حضور داشتند و تعدادی هم به سخنرانی پرداختند. یکی از سخنرانان این مراسم محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بود که در بخش تدوین قوانین هم مسئولیت دارد. آقای دانش در بخشی از سخنان خود گفت که ما در افغانستان در زمینه شرح قوانین با یک کمبود بزرگ مواجه هستیم و این کمبود باعث ایجاد مشکلاتی در عرصه آموزشی و در نهادهای عدلی و قضایی شده و تدوین شرح برخی قوانین از جمله شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع گام مهمی در سعی حل مشکلات در این زمین است.
در افغانستان متاسفانه ما با یک خلای بزرگ مواجه هستیم. قوانین ما شرح نداره و این باعث مشکلات زیادی شده برای همه ما، چی در عرصه آموزشی در پانتون ها مراکز آکادمیک و چی در نهادهای عدلی و قضایی ما به طور خاص سرانوالی و محاکم. روی از جهت بسیار ضروری است که ما مخصوصاً استادان ما، خودانان ما، دانشمندان ما در هر عرصه‌ای که هستن به این موضوع باید بپردازند. قضات ما، سرانوالان با تجربه افغانستان، قانون اساسی افغانستان نیاز به شرح دارد. قانون مدنی، کد جزا، قوانینی مثل اجرات جزایی، محاکمات مدنی، قوانین تجارتی افغانستان، قوانین مالی، بانکی، اداری و غیره که در عرصه‌های مختلف است. امروز واقعا خوشحالیم که یک حرکت ابتدایی برای شرح قوانین آغاز شده. اکثر شما شاید در جریان باشین، چند ماه پیش بنیاد آسیا برای اولین بار شرح کد جزا را منتشر کرد. در 4 جلد واقعا شرح خیلی عالی است، اکثر شما اطلاع دارید. فکر میکنم این شرح قانون احوال شخصی اهل تشیع دومین گام مهم باشه برای شرح قوانین کشور.
خوب است که این گام های مهم همه تو یکی بعد از دیگری گذاشته شود. معاون صاحب بفرمایید که وجود شرح و تفسیر قوانین چه فوایدی داره؟ در کجا به درد میخوره؟
فواید شرح برای ما شما بسیار واضحه. اول غنامندی و یا توسعه دانش حقوق است. حقوق از طریق یعنی تألیف کتاب ها، تحقیق، پژوهش و شرح قوانین توسعه میابد. ابتکارات علمی، نظریات متعدد حقوقی، به اصطلاح دکترین های حقوقی از همین طریقه که توسعه و تکامل میابد. دو، همونطوری که گفتیم برای مراکز اکادمیک و دانشگاه های ما، مخصوصا پوهنزه های حقوق و شریعت، شرح قوانین حقوقی یک نقش بسیار کلیدی و حیاتی دارد و به می جهت است که امروزه یکی از نواقصی که در خود پوهنزه های حقوق و شریعت داریم این است که به متن خود قوانین ما کمتر پرداخته میشن. قواعد عمومی حقوق و نظریات مورد بحث قرار میگیره، یکی ماده به ماده یک قانون مورد بررسی قرار بگیره بسیار کم. یکی از دلایلش همین است که ما شرح و تفسیر برای قوانین کم داریم یا نداریم. مثلا سوم، نیاز نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، همونطوری که گفتیم سروکار وکیل مدافع، سارانوال و قاضی در محاکم با مواد قانون است. بنابراین قبل از هر چیز باید اون مواد قانون را درست درک کرده باشه و شناخته باشه و این نمیشه جز این که قوانین شرح شده باشه توسط استادان حقوق. مخصوصا رشته حقوق که میتونیم بگیم در واقع همون به اصطلاح پیشاهنگ همه علوم قضایی است. علوم قضایی رشته‌های مختلف را شامل میشه، ولی خب در رأس همه اونا حقوق و فقه قرار دارن و حتی قضاوت منصفانه و عادلانه بستگی به این داره که یک قاضی تا چه حد مسلط به فهم و درک عمیق از قوانین باشه.
معاون صاحب، تا حال 3 فایده شرح قوانین گفتین، نکات مهمی هم هست. ما به حساب حقوق چندان نمیفهمم، از همو خاطرم زیاد گپ نمیزنم. خودتان ادامه‌ش را بفرمایید.
نکته 4 به قسمت شرح قانون نقد خود قانون است. جدا از محکمه و سارنوالی و دانشگاه، خود قانون نیاز به نقد داره، باید بررسی شود. ما از طریق یک شرح که میتونیم مشکلات شکلی و ماهوی یک قانون را درست درک کنیم. در یک قانون ممکنه ابهامات وجود داشته باشه، تضادها و تناقضات باشه بین مواد خود یک قانون، بین او قانون با قوانین دیگه و مهمتر از همه زمینه تطبیق و اجرای قانون. گاهی ممکنه قانون در یک مرحله به تصویب رسیده اما در مرحله اجرا با ده ها و صد ها مشکل مواجه باشه. در یک شرح باید بررسی شود که کدام ماده قانون در مقام تطبیق درست تطبیق میشه یا با مانع و با مشکل مواجهه. ما در افغانستان در همین قسمت خاص به طور خاص واقعا مشکلات زیاد داریم. چندی پیش بود وزیر صاحب عدلیه هستن در شورای عالی حاکمیت قانون حتی فیصله شد که شما یک ارزیابی از همه قوانین افغانستان در مرحله تطبیق و اجرا داشته باشید. امروز تا جایی که یادی از ما است جناب آقای عدالت خام در جریان هستند، جناب آقای معنوی وزیر صاحب عدلیه، از شروع اداره موقت جریده رسمی افغانستان شماره 800 بود، یعنی سال 81. امروز این به 1390 چند یا بگیم به 1400 رسیده. از 800 شماره به 1400 شماره رسیده.
در همین چند سال اخیر هم اسناد قانونی زیادی طی مراحل شده و یا به تصویب رسیدن، در که بسیاری از قوانین هم مخصوصا برای کسایی که آشنایی چندانی با مسائل حقوقی ندارن مشکل هست.
تعداد قوانین تنها در همین دوره 6-7 سال اخیر نزدیک به 500 سند تقنیه طی مراحل شده و یا در حال طی مراحل هست. یا به تعبیر دیگه اگر بگیم ما در افغانستان باید انبوهی از قوانین یا به تعبیر دیگه بگیم باید جنگلی از قوانین مواجه هستیم که اینا باید یک بار زیر رو شد. هر کدام اینا در مرحله عمل، در مرحله تطبیق چی مشکلات دارد؟ به شمول قانون اساسی افغانستان و بعد مخصوصاً قوانینی که خب واقعا از جزء قوانین به اصطلاح بنیادی حساب میشه، قانون مدنی، کد جزا و قوانین مشابهی. امروز متاسفانه ما با یک سرعت پیش میریم در تصویب قوانین که البته اگر حرکت مثبته، اما بعد از تصویب تعقیب نمی کنیم که سرنوشت قانون چی شده، با چی وضعیتی مواجه است و در مقام عمل چی موانع و مشکلاتی داره.
معاون صاحب، 4 مورد از فواید شرح قوانین گفتین، حال مورد پنجم بفرمایید.
نقطه پنجم در شرح قانون بررسی نیازمندی های جامعه است. خب اگر به مورد فقه و احکام شریعت بحث نکنیم، حداقل قانون مرتبط به تنظیم حیات اجتماعی انسان ها، روابط بین افراد، بین گروه ها، جوامع، بین مردم و دولت، بین خود مردم چگونه باشه. بنابراین این خود نیاز به یک به اصطلاح نیاز سنجی، امکان سنجی، بررسی مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی داره. من یک وقت درباره یک از کشورهای خبری را خواندم که درباره به اصطلاح دخانیات یا سیگریت بنا بود 2 ماده قانون تصویب شود، 3 سال رو تحقیق کردن اول که 2 ماده را که تصویب میکنیم پیامدهای از چی خواهد بود، در عمل چطوری تطبیق میکنیم، نیازهای مالی از چطور است. یک قانون بدون امکانات مالی یک وقت تطبیق نمیشه، بدون منابع بشری، بدون بودجه، بدون خیلی نیازهای دیگر. خب در شرح یک قانون باید این نیازها، نیازهای عینی و اجتماعی جامعه باید سنجیده شود، بررسی شود. هدف اصلی قانون همه شما میدانین یکی دو چیز بیشتر نیست: تأمین نظم، تأمین عدالت.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه افغانستان، هم در مراسم رونمایی از کتاب شرح قانون احوال شخصی اهل تشیع حضور یافت و سخنرانی هم کرد. آقای معنوی گفت یکی از بخش‌های کاری این وزارتخانه که او بر آن تاکید هم داره همین بحث نوشتن شرح برای قوانین هست.
طبیعی است که یکی از کارهایی را که وزارت عدلیه افغانستان در نظر داره شرح قوانین است. و اتفاقاً بحث ما در روزهای نخستین کاری ما با حضور ریاست جمهوری افغانستان و همچنان بر اولوسی جرگه افغانستان ارائه کردیم که یکی از بحشای کاری ما شروع قوانین است. و استاد در این عرصه پیشجستی کردیم و الا ما شاید یک چیز حزینه هم می پرداختیم برای از اینکه این شرح ساخته می شده. به هر حال بازم تشکر، اما ما نیاز داریم در عرصه های مختلف قانونی خود شروعات را داشته باشیم. من یکی از مدعیهای ازی هستم که فقه را میفهمم و قانون مدنی ما کاملا یک بحث فقهی است و برگرفته از فقه است و اتفاقا قانونی فکر میکنم منوز فرمان تقنینی است، اما هیچ کسی در حدود نیم قرن نمیتونه او را جرح بکنه، زیر سوال ببره. ولی بسیاری با واردش وقتی روزگار ما با این قوانین سر و کار پیدا کردم، در اون زمانش بعضی موادش با ما قابل فهم نبود و با این ادعاهای بسیار کلانی هم که داشت شرم میدانستم که از کسی دیگه پرسان بکنم که چیست.
آفرین به صداقتتان وزیر صاحب. بسیاری ها جرات همی رقم یک اعتراف ندارن. آخه وقتی که یک چیزی مبهم و پیچیده و به گفته بعضی ها مغلق نوشته شود فهمش سخت از دیگه. راستی هم اگه میشه که قوانین باید ساده نوشته شود، اگه نمیشه خب باز ضرور است که شرح اونا نوشته شود.
به هر حال شاید کسای زیادی باشن که نفهمن، خواستن که خب یک تعداد که از بخش‌های دیگه در قضا راه پیدا می‌کنن، یعنی کلاً مسلط به زبان عربی نباشن و خواستم دوستایی که از غیر مدارس آمدین به شرعیات، با شرعیات خلاص کرده و با محاکم راه پیدا میکنن، یا بخشای حقوق کمتر سر و کار با مباحث فقهی دارن، بازی قانون در اختیارش قرار بگیره، باز ما بعد مبنای از او حکم بکنه، واقعا ما تعجب میکنیم که آیا واقعا ما به مو هدف میرسیم، واقعا مو حکمی را که قانون پیش بینی کرده مطابق از او عمل کردیم و یا خیر. به هر حال یعنی ضرورت ای کاملا جدی است به این که باید شروع نوشته شد و بعد از او هم قوانینی که ساخته شده بیشتر استاد به او اشاره کردن، یک قسمت زیاد از این ترجمه از گذشته اگر ترجمه عربی و فارسی و پشتو بود، حالا اکثرا ترجمه های انگلیسی است که بسیار موارد از قابل فهم نیست.
در بحث ترجمه هم خب باید بسیار دقت شد و مخصوصا در ترجمه مسائل حقوقی و قانونی که اگر اشکالی وجود داشته باشه ممکن است مشکل ساز شود و باز هم ضرورت شرح قوانین احساس میشه. همونطور نیز وزیر صاحب در کابینه هم این مسائل بحث میشه؟
اتفاقا در اولین جلسه کابینه که من قانون یا یک مقرره بود را شرح میدادم، اما به مبالات اعتراف کردم من تقدیم کابینه میکنم اما من نفهمیدیم. اتفاقا خب استاد که وجه هستن از یک حمایت بدریق ایشان برخوردار هستیم، یا تایید کردن و دیگر هم گفتن که با ما قابل فهم نیست و فرصت تذیره دادن که دوباره بریم به وزارت عدلیه و روی ازو با همکارای ما کار بکنیم. و نیزاده صاحب وجه هستن و یا گفتم که رئیس تقنین هستن و تجربه کلان برخوردار هستن، گفتم که اداره مربوطه که روان کرده با فشاری داره و نمیگذاره که ما تغییرات وارد کنیم. یکی دو مجلس یا گرفتن، سرانجام از ایشان خواهش کردیم که مرا هم رابطیم و با قناعت از واقع پردازم و دیدیم که با فشاری غیر منطقی سرانجام به این نقطه و توافق رسیم که یک اندازه قابل فهم بوده. به هر حال اول خود قوانین باید به زبان ساده، رسا، فصیح تدوین شود که امیدوار هستیم که ما این کار را بتانیم، اما حجم کار به حدی است که کمتر به این هدف ما تا حال رسیدیم. امیدوار هستیم فرصت‌های دیگه ایجاد شود که با همکارای ما بتانیم اول قانون به گونه واضح باشه که قابل فهم به همه باشه. اگر باز هم موارد که خب زبان قانون یک زبان خاص است شاید به همه قابل فهم باز نباشه، در صورت شروع یکی از ضروریاتش است که ما در برنامه‌های کاری خود داریم. در سال روان هم ما پروژه طرح قوانین و پروژه شرح قوانین در دستور کار خود داریم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه ای هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه انیس تنهایی باشند.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، حال احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم هر جا که هستید تنی سالم، دلی شاد و لحظه هایی آرام داشته باشید. بر رسم همیشه در این ساعت با برنامه انیس تنهایی میهمان شما خوبان هستیم. لطفاً همراه ما باشید. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما عزیزان معرفی کنیم نامش هست 21 کار مهم بعد از 30 سالگی، که جیمز هالیس آن را نوشته و مرضیه مروتی آن را ترجمه کرده است. این کتاب در انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی نیز به چاپ رسیده است. کتاب 21 کار مهم بعد از 30 سالگی، شاهکار جیمز هالیس، یکی از آثار کاربردی در حوزه خودشناسی است که 21 راهکار شگفت‌انگیز را برای پشت سر گذاشتن این دهه حساس زندگی ارائه می‌دهد. در این کتاب خارق‌العاده شما با مؤلفه‌های حقیقی بلوغ اجتماعی آشنا می‌شوید. تعریفتان از مفهوم بزرگ شدن چیست؟ آیا فکر می‌کنید بزرگ شدن به این معناست که شما با برخی از معیارهای فرهنگی و اجتماعی همچون درآمد ثابت، پرداخت مالیات، ازدواج و داشتن فرزند دست پیدا می‌کنید؟ یا اینکه به معنای پشت سر گذاشتن انتظارات دیگران و بزرگ شدن در مسیر رسیدن به انسانی است که قرار بود باشید؟ اگر خود را در یک شغل، مکان، رابطه یا موقعیتی بحرانی می‌بینید که هرگز آن را پیش‌بینی نکرده بودید، دچار بحران هویت شده اید و فاصله آنچه می‌خواستید باشید و آنچه که هستید نجومی شده است و تمامی اینها بدین معناست که باید به بررسی مجدد مسیر زندگی خود بپردازید. بیشک بخشی از بلوغ بزرگسالی پذیرش این حقیقت است که تمامی مسائل زندگی راه حلی قاطع ندارد و کتاب شگفت انگیز 21 کار مهم پس از 30 سالگی شما را یاری می دهد تا بدور از رویا پردازی و خیال بافی در مورد مشکلات زندگی تصمیم بگیرید با آنها مواجه شوید. این کتاب شگفت انگیز راهکارهایی عملی و کاربردی پیش رویتان می گذارد تا به بهترین نحو با مشکلات و مسائل زندگی روبرو شوید. ساختار کتاب به صورت خطی است و مرحله به مرحله از بالغ شدن صحیح با شما سخن میگوید. جیمز هالیس ابتدا به مسئله جنجال برانگیز قدرت انتخاب میپردازد و سپس از اهمیت ترک گذشته و عادتهایی که سبب وابستگی ما میشوند صحبت میکند و بخش اعظمی از کتاب و بیان اهمیت پذیرش خود حقیقیمان و دوری از ایفای نقش برای رضایت دیگران اختصاص دارد. در بخشی از کتاب 21 کار مهم در 30 سالگی می‌خوانیم: بزرگ شدن یعنی چه؟ آیا وقتی به دوران بلوغ رسیدیم و وارد بدنهای بزرگ و دستورکارهای بزرگ شدیم بزرگ نشدیم؟ آیا وقتی خانه را ترک کردیم و به دنیای بیرون قدم گذاشتیم و گفتیم مرا استخدام کن، من از پس آن شغل برمی‌آیم؟ یا با من ازدواج کن تا آخرش با تو هستم، با من اعتماد کن از پس این مسئولیت برمی آیم بزرگ نشدیم؟ آیا از طریق پذیرش مسئولیتی که سالها با انجام نقشهای والدی، اجتماعی، رابطه‌ای و امانتداری اعمال شده است بزرگ نشده ایم؟ و با این همه از افراد حاضر در کارگاه هایم که افرادی معقول، جا افتاده و مسئولیت پذیر نیز بودن پرسیدم کجا براشت نیاز داری؟ چرا هنوز هیچ کس از من نخواسته تا این پرسش را توضیح دهم؟ چرا هنوز هیچ کس اعتبار این پرسش را به چالش نکشیده است؟ چرا هنوز هیچ کس اعتبار این تمرین را مورد تردید قرار نداده و چرا همه فوراً در عرض چند دقیقه شروع به نوشتن کردند؟ خب چگونه است که ما این همه نقش های بالغ را ایفا می کنیم و باز در اعماق قلب خود می دانیم که هنوز به رشد نیاز داریم؟ برای جوامع سنتی که درک مبهمی از این سیاره چرخان دارند، از حملات محیط های طبیعی، شرایط سخت و انواع عوامل خصمانه جان به در بردن، بزرگ شدن موضوع مرگ و زندگی بود. بیکاری کودکان برای قبیله بسیار گران تمام می شد. بنابراین چون هیئتی مرکزی وجود نداشت که بخشنامه صادر کند، تمدن‌ها آیین‌های گذار را ابداع کردند با هدف اطمینان از عبور از خامی و وابستگی کودکی به حساسیت‌های بزرگسالی که مستلزم قربانی کردن آسایش و تنبلی در خدمت به هدفی مشترک بود. از اینها گذشته شرایط و ساختارهای اجتماعی متحول می شوند و فناوری متحول می شود، اما روان بشر همان است که بود. دوستان عزیز، این کتاب جالب را توصیه می کنم که بخوانید و زندگی خود را متحول کنید. عزیزان، در بخش دوم برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی را درباره فنون نویسندگی می‌شنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره مقوله مضمون در داستان صحبت کنم و اینکه چرا باید نسبت به موضوعی که می‌خواهیم از اون داستان بنویسیم انگیزه قوی و در واقع نیرومندی داشته باشیم. داستان نویس داستانش رو برای این تعریف میکنه تا درون مایه و مضمونی رو که بر اون اشراف داره به تصویر بکشه. یک نویسنده باید عقاید خودش رو اظهار کنه و خواننده بتونه اون رو درک کنه. در واقع به عبارت دیگه اون باید بتونه ارتباط برقرار کنه. درون مایه یا مضمون معمولاً شالوده و اساس کتاب یک نویسنده است. مضمون در واقع میتونه تنهایی، انتقام، خیانت و خودنمایی باشه. مضمون رو میتونیم با یک کلمه یا حداقل با یک جمله بیان کنیم. اگه مضمون‌های بهترین کتاب‌ها رو باید با یک کلمه عنوان کرد، اون کلمه باید اغلب به صورتی مبهم بیان شه. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که خود داستان هم باید جنبه ابهام‌آمیزی داشته باشه. این یعنی این که رمان نمیتونه بدون کشمکش و درگیری باشه. آدم های قانع و راضی شخصیت های بسیار کسل کنندهی برای قصه های خودشون خلق میکنن. این نکته رو هم به یاد داشته باشید که یک داستان یا یک رمان متشکل از یک سری حوادث نیست. حتی اگه این حوادث جذاب و دلنشین باشن، یک زندگی نامه هم نیست. یک داستان واقعی هم نیست، اگرچه ممکنه بر اساس واقعیت باشه. انتخاب شدن توسط اون مضمونی که سالها ذهن شما رو به خودش مشغول کرده خیلی اهمیت داره. اگر اون موضوعی که انتخاب میکنید از اهمیت بسزایی برای خود شما برخوردار نباشه، نباید انتظار داشته باشید که بتونید از اون داستان رو خلق کنید که مخاطبتون رو بسیار جذب کنه. چیزی که برای شما به عنوان نویسنده جذاب نیست، قطعاً برای مخاطبتون هم جذاب نخواهد بود. این نکته رو همواره به خاطر داشته باشید که میل به نوشتن یک رمان از یک تصویر، یک پارچه و آنی زندگی نشأت میگیره. و نکته آخر این که نگرانی و اشتیاق ما رو به سمت نوشتن سوق میده. با این همه، هرچه ما عمیق‌تر به مطالعه اون پردازیم و برای خلق یک داستان قدرتمند در موضوع داستان اون تغییرات و وجود بیاریم، خواهیم دید که داستان‌هایی که می‌نویسیم از برخی جهات چنان جذابیتی پیدا خواهند کرد که علاوه بر اینکه خود ما رو به وجد می‌دارن، قطعاً خواننده هم برای خواندن و ادامه داستان تا پایان ترغیب میشه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم و قسمت‌هایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
تارا، به پدر اطمینان کن.
کی راجع به یه موضوع سری با ما حرف زده؟ چندان مادر چند بار سعی کرده یه چیزایی به من بگه اما نشد. من میخوام بدونم.
میفهمم، درسته اون مثل پدر نیست که یه چیزایی رو از من مخفی کنه، اما تو هم خیلی این مسئله رو بزرگ کردی. تو همیشه از کاه کوه میسازی،
انگار تو نگران ما نیستی.
هوه، این چه حرفیه؟
اصلا نگران من نباش، نگران مادرم نباش، اصلا هم لازم نیست اونو ببینی، دل و پس مردنش هم نباش.
این واقعیت نداره. خب یکمی هم به پدر فکر کن، اون به اندازه کافی از طرف مادر اذیت شده.
مگه من اذیت نمیشم؟ اصلا چرا اون نمیخواد که ما مادر رو ببینیم؟ پدره.
سلام. خیلی خسته به نظر میاد.
خیلی گرمه، چراغی کم زیاده.
حالا خوبین؟
ناراحت من نباش. شما دوتا رفتی فیزیوتراپی؟
نه من نرفتم.
و تارا؟
فکر میکنم رفته باشه.
رفت یا نرفت؟ من برای تو ماشین فرستادم.
بله ماشین اومد، اونم رفت.
چرا خودت جواب نمیدی تارا؟ رفتی پیش فیزیوتراپ؟
نه نرفتم، رفتم بیمارستان.
بدون اجازه من هیچ وقت اونجا نرم.
باشه، پس اجازه بدین فردا برم.
همه با هم میریم.
میخوام تنها برم، شایدم با چاندان.
هرگز،
ما بدون اجازه شما میریم.
گفتم نه.
چاندان با من میای؟
تو نمیری.
با من میای یا تنها برم؟
با هم میری.
بسیار خوب، باشه.
منظورتون اینه که میتونیم بریم؟
خب من نمیخوام به زور مانع رفتنتون بشم، اما قبل از رفتنتون باید یه چیزایی رو براتون بگم. از وضعیت شما دوتا، البته گفتنش یه کمی سخته، اما لازمه که بدونید. موافقید بشینیم؟
آره.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
خدایی که دوستدار ماست، بنامه خدایی که همه ما را دوست داره.
سلام سلام سلام. سلام بر روی ماه شما، شما دوستای نازنین و مهربان. سلام به همه شما اطفال دوست داشتنی و عزیز. حالا احوال شما چطور است دوستای قندم؟ الهی که خوب و خوش و سالم باشین، الهی که هر جایی هستین دلتان شاد باشه و لبتان پر از خنده. ما خوشحالیم که امروز در برنامه شاپرک با شما نازنینا همراه هستیم. راستی مدت این برنامه 15 دقیقه هست، ما را تنها نگذارین، شنونده ی برنامه خودتان شاپرک باشین. دوسته ی قندم، من میفهمم که شما ای عادت دارین که وقتی کسی از شما کمک بخواید برش نی نمیگین و حتما هر کاری که از دستتان برای برش انجام میتین تا هم با او کمک کنین و هم خوشحالش بسازین و تازه خودتان هم از خودتان خوش و راضی باشین. اما دوستای عزیزم، تا به حال براتون پیش آمده که بدون درخواست کمک به کسی کمک کرده باشین؟ باز اون نفر از کمک شما ناراحت شده باشه؟ خب گاهی ما فکر میکنیم که اگر فلان کار ما برای کسی انجام بدیم خیلی خوشحال میشه، اما برعکس میشه و اون نفر خوش نمیشه که هیچ، شاید ناراحت هم بشه و به ما بگوی از ناراحتی خود. گاهی ما به کسی کمک نمی کنیم بلکه دخالت می کنیم. در آشپزخانه شاپرکی هم مثل ای که یکی در کارهای دیگر را دخالت می کنه. بریم و نمایش امروز بشنویم تا متوجه شوین.
سلام مشتری جان، چی گپا؟ این دیگه چی هست؟
سلام پنجه جان، خودی چطور هستی؟ جان جون؟
بله خدا رو شکر، بگم این حلواست که پخته کردیم؟
بله این رو دیگه پخته کرده، مادر سمیرا میخواه ببره برای یک از خورخوندهاش.
چقدر خوب، عجب بوی خوبی هم داره.
میگم پنجه جان، میشه یک دقیقه مراقبی حلوا باشی که اتفاقی بعدش نفته؟
مثلا چه اتفاقی برش شدی؟
نمیفهمم، هر اتفاقی که باعث خراب شدن این ظرف حلوا شده. من یک دقیقه برم پس میایم.
بسیار خوب، برو برش داری جان، اما زود کنم بیا که من خیلی کار دارم.
تشکر از خودت پنجه جان، من زود کنم میایم.
این حلوا چه بوی خوبی داره، حتما به مزه دارم هست. دیگم در پخته کنه تو چیزا خوب سلیقه داره، اما یک چیزش کم است، این حلوه مقبول نیست، از این نشده. این حلوه باید از این شمه. من که در این کار استان هستم، باش که من این حلوه رو تزین کنم که هم مقبول شمه، هم کلگی بفهمد که من چقدر سلیقه دارم. مادر سمیرا همیشه از من برای تو کار استفاده میکنه، خصوصا وقتی میخواست که خمیر نان نقش برده میگفت سمیرا پنجره بده. اولی کارم شروع میکنم. هم بوی خوب داره، هم مزه خوب داره و هم تزیین مقبول. آفرین به تو پنجه، آفرین. تو رو باید از طلا بساختن، چقدر کارت خوب و عالی است. یک آفرین و شماس دیگه هم از دوستای داشت بس خانه میگیری پنجه، اینقدر که کارت خوب است. خب باش که کتایی تکه خودم تمیز کنم. تمیز شدم. مشتادیم که این طرف بیایم. خدام که چقدر خوش شمه. بیا مرش داری جا بیا.
آمدیم بناخشی که این دیگه چی هست؟
حیران شدی مرش داری جا؟ بدانستم که کار ماری هست، ولی فکر نمیکنم که زمانت من بیایه و گم زدنه تاری.